چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو اقتصاد. از علاقمندان برنامه آزادراه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوند.
آزاد راه،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به آزادراه امروز شنبه 18 اسفند. در برنامه امروز آزادراه سراغ حمل و نقل دریایی رفتیم و ظرفیت‌های این بخش رو مورد واکاوی قرار میدیم و موضوعات مختلفی رو در این حوزه و در رابطه با اون با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که امروز در آزادراه به اون میپردازیم، تبدیل شدن ایران به قطب اقتصادی منطقه با استفاده از ظرفیت بنادر خواهد بود. با وجود برخورداری بنادر کشورمون از ظرفیت‌های بسیار زیاد، تنها کمتر از نیمی از این توانمندی‌ها به کار گرفته میشه و این وضعیت نه تنها مانع ایجاد یا افزایش بهره‌وری اقتصادی بهینه هست، بلکه فرصت‌های تجاری و اقتصادی زیادی رو برای کشور ما از دست میده. نیاز به توسعه و استفاده بهینه از بنادر راهکاری ضروری برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور است. باید بپذیریم که در دنیا صنعت دریایی به عنوان یک جریان حیاتی اقتصاد در دنیا داره عمل میکنه. نقش بی‌بدیل این صنعت در تسهیل تجارت، حمل و نقل کالا و همچنین تبادل فرهنگ ها رو نمیتونیم انکار بکنیم. در این میان بنادر عملا دروازه های ورود و خروج کالا محسوب میشن و نقش بزرگی رو در تأمین زنجیره جهانی بر عهده دارن. توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای بهره‌وری از مواردی هست که در همه کشورهایی که از بنادر میتونن استفاده بکنن مرسوم هست. در کشور ما هم این توجه صورت گرفته، اما کماکان باید بپذیریم که بنادر ما بر اساس ظرفیت اونها ازشون بهره برداری نمیشه و گفته میشه که بیش از نیمی از این ظرفیت خالی و بلا استفاده است. تبدیل شدن ایران به قطب اقتصادی منطقه با استفاده از ظرفیت بنادر موضوعی است که امروز در آزادراه به اون خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت بنادر در موضوعاتی همچون حمل و نقل کالا و ترانزیت کالا که میتونه مزایا و منافع اقتصادی خوبی رو برای کشور ما ایجاد بکنه، کما اینکه نمونه هایی رو هم میتونیم در کشورهای همجوار خودمون ببینیم که از این ظرفیت به درستی تونستن استفاده بکنن. این موضوع رو در آزادراه بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. و اما موضوع دیگری که در آزادراه به اون خواهیم پرداخت، رشد ترانزیت کالا در مجتمع بندر انزلی است، یکی از مجتمع‌های مهم و استراتژیک در کشور ما که امسال گفته میشه رشد ترانزیت کالا در این مجتمع خوب بوده و حتما در این رابطه با مسئول مربوطه گفته خواهیم کرد. بخش‌ها و موضوعات دیگری هم در آزادراه امروز تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. نظرتون رو در رابطه با موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم حتما با ما در میون بگذارید. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا آبایی، مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مدیر اجرایی طرح جامع و لوجستیک بنادر کشور. آقای دکتر آبایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر آبایی گرامی، یکی از راه‌های دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی از صنعت دریا می‌گذره، از ظرفیت بنادر کشور ما، و به نظر میاد ما در گذشته تا به امروز نتونستیم به طور کامل از این ظرفیت استفاده بکنیم. قرار هست که نگاه‌ها به استفاده بهتر از ظرفیت بنادر در راستای تبدیل شدن کشورمون به قطب اقتصادی تغییر بکنه و این نگرش حاکم باشه بر ظرفیت بنادر. نظر حضرت‌عالی رو بشنویم.
خیلی متشکرم. من اگه بخوام به تخصصی انجام بدم، من فکر کنم باید بگیم توسعه دریامحور به عنوان یک روی کرد و یک راه برد کلان در پروژه های ملی ما داره نقش آفرینی میکنه و این الان تبدیل شده به یک الزام که در برنامه توسعه هفته هم خب میبینیم که خیلی به این موضوع پرداخته شده. دیدگاه های متعدد و متنوعی قابل تحلیل و ارزیابیه. از همه مهمتر من فکر کنم اون اختلاف نظری که بین سازمان های دستن در کار و متولی توسعه در پهنه ساحلی کشور هست میتونه به عنوان یک اثر اساسی بررسی بشه. هرچند ظرفیت و ظرفیت سازی در بنادر کشور مطابق با نیازها و اون مباحثی که در حمل و نقل دریایی کشور ما بهش نیاز داره تقریبا بهش پرداخته شده و الان ظرفیت سازی خوبی در بنادر ما اتفاق افتاده.
یعنی معتقدید که این ظرفیت وجود داره و
استفاده ازش الان با چالش مواجه شده؟
خب این چالش ها رو بفرمایید، با چه چالش هایی رو برو هستیم؟
یکی از مباحث اصلی، خب میدونیم که
آی دکتر آبایی صداتون قطع شد لحظه ای.
الان صدای من داری؟
آی دکتر آبایی ممنون میشم یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید. بله بله بفهم. نه صدای شما رو نداریم آقای دکتر آبایی، به خوبی دریافت نمی کنیم. همکاران من تلاش میکنن که مجدد این ارتباط برقرار بشه. اشاره کردن آقای دکتر آبایی به توسعه اقتصاد دریا محور، موضوعی که سالهاست مورد توجه قرار گرفته و معتقدیم که با توسعه اقتصاد دریا محور میتونیم از ظرفیت دریا برای رشد و توسعه اقتصادی کشورمون بهره مند بشیم. یکی از این ظرفیت ها ظرفیت بنادری هست که در کشورمون وجود داره. آقای دکتر آبایی معتقد هستن که این ظرفیت کامل هست، بهره برداری اون کامل نیست و با چالش های روبرو هست که حتما صحبت ایشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر آبایی
خیلی متشکرم. متشکرم. ببخشید
ممنون از
من قطع شد.
خواهش می‌کنم.
من در بحث ظرفیت‌سازی هم خدمتتون گفتم اون ظرفیت‌سازی به معنای ایجاد توانمندیه که مسلماً در بنادر ما این توانمندی الان ایجاد شده. برای استفاده از این ظرفیت ها خب چند تا موضوع اساسی وجود داره. اینکه شرایط کشور و وضعیت کشور در خصوص واردات و صادرات به چه صورته، چه شرایطی به وجود میاد که حمل و نقل دریایی افزایش پیدا کنه و شاید اون ظرفیت رقابتی که در بنادر که حالا حاشیه محدوده ما وجود داره میتونه تاثیرگذار باشه تو بحث‌های ترانزیت و ترانشیپ کالایی که در اون محدوده و منطقه داره استفاده میشه. خب مسلماً در بحث استفاده از واردات و صادرات شرایط کشور وضعیتی که ما در درآمدها داریم، نیازهایی که کشور داره و همه این موارد تاثیرگذاره برای اینکه از این ظرفیت استفاده بشه.
بله.
در بحث ترانزیت و ترانشیپ هم که حالا بحث رقابت پذیری بیشتر در منطقه حائز اهمیته، شاید شرایط تحریم یه مقداری باعث شده که ما نتونیم از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم. این از اون مباحثیه که خب ما نیاز هست اولا با یک شناخت دقیقی از وضعیت خودمون در منطقه شرایطمون رو بهینه کنیم، استفاده از این ظرفیت هایی که در بنادر ما ایجاد شده بتونیم اونا رو به سامان کنیم. شاید مثلا در بنادر ما رفتن به سمت این که الگوهایی که در حمل و نقل دریایی در حال افزایش هستن، مثل کشتی های سایز بزرگ رفتن به سمت هاف شدن در منطقه، این از اون مباحثی هست که خب باید اقدامات دیگر توسط ما در سازمان بنادر اتفاق بیفته.
در واقع افزایش توان بنادر و ظرفیت بنادرمون هست. چه اقداماتی در این راستا داره انجام میشه آقای دکتر آبایی؟
نکنیم ما خوشبختانه خب بنادرمون بر اساس حرفای جامعه اصولا توسعه های ظرفیتشون اتفاق میفته. لزوم طراحی و طرح‌های جامع، شناخت بازار، خب شناخت بازار در یک دوره‌های حالا با توجه به اون چشم‌اندازی که برای طرح‌های جامع در نظر گرفته میشه اصولاً 15 10 و 5 ساله اینا قلمداد میشه. خب رسیدن به اینکه شما بتونید برای 5 سال آینده 10 سال آینده رو تخمین بزنید یه مقداری با توجه به شرایط و وضعیت بازار که کشور ما توش قرار گرفته یه مقدار سخت، ولی بر همه این موضوعات طرح‌های جامعه بنادر ما تدوین شده. طرح‌های توسعه و ظرفیت سازی ما به عنوان نقشه راه در کلیه بنادر ما مطبق شده و بر اساس اونها اقدام میشه که تو این زمینه ما تقریبا الان در کل بنادرمون حدود 295 میلیون تن ظرفیتی هست که در بنادرمون هست. عملکرد بنادر در حوزه‌های نفتی و غیر نفتی، حالا حمل دریایی رو بخوام در کشور بگیم چه در شمال و چه در جنوب، حدود 200 تا 210 میلیون تن عملکردی بوده که اتفاق افتاده. یعنی ما یک ظرفیت خالی 70 تا 80 میلیون تنی رو الان در بنادرمون داریم، ولی برای اینکه ما بتونیم از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم، شرایط رو فراهم کنیم، حتی نگاه تیزبینی که الان دولت و مجلس محترم و نهادهای بالادستی مقام معظم رهبری خیلی روش تاکید دارن که بحث توسعه دریامهر رو بخوایم خیلی بهش بپردازیم، بحث ترانزیتی رو بخوایم روش خیلی نگاه ویژه داشته باشیم، اینا از اون مباحثیه که ما باید بتونیم در بنادر اون شرایط رو فراهم کنیم. خب نیاز هست همه سازمان‌های دخیل در این موضوع علاوه بر ظرفیتی که در بنادر هست، ظرفیت‌های نرم افزاری هم فراهم بشن تا انشالله بتونن از این موقعیت های.
ولی متولی اصلی همون سازمان بنادر و دریانوردی کشور هست.
خیلی من نمیخوام در بحث تولیت ترانزیت صحبت کنم، ولی در خصوص حمل و نقل دریایی بله، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی خودش رو همواره
پس انتظار اول از سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. فرمودید طرح‌های تدوین شده، آیا صرفا در مرحله تدوین یا با اولویت بندی هایی ما داریم در مسیر توسعه بنادر گام برمی‌داریم؟
نه نه، اون که طرحایی که بر اساس طرحای جامعه هستن که کاملا بر همون اولویت بندی خودشون هستن و دارن اجرایی میشن.
بله.
خب نمونه هاش هم دیدیم در دهه مبارک فرش خیلی طرحای توسعه‌ای که در بنادر ما بودن افتتاح شدن و فکر خانم وزیر دیدن که واقعا سازمان بنادر تو این زمین ها اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادن. این پروژه های زیرساختی بودن، ولی در بحث طرح های آتی اون چیزی که باید برامون مکران اتفاق بیفته، مخصوصا در سواحل مکران در حال بررسی هستیم مکانیابی و جانمایی اون برای یک بندر خیلی بزرگ به عنوان بندر مکران رو تقریبا انجام دادیم، هماهنگیامون با وزارت نفت رو انجام دادیم. انشالله که دولت محترمم اهتمام ویژه داشته باشه در این جانمایی که ما بتونیم این بندر رو که الان در حال تدوین طرح جامع و موقعیت‌های توسعه‌ای فیزیکی اون هستیم، انشالله بتونیم این اراضی رو به تملک سازمان برادر هم در بیاریم و کاملا بتونیم در اونجا سرمایه گذاری کنیم. یکی از طرح‌های بزرگی هست که سازمان برادر داره روش کار میکنه، فاز دو بندر شهید بهشتی چابهار یکی از اون طرح‌های بسیار بزرگی هست که برای توسعه ترانزیت محور شهر داریم روش کار میکنیم و امیدواریم که سریعا بتونیم با استفاده از ظرفیت‌هایی که وجود داره، چه ظرفیت‌های داخلی چه سرمایه‌گذاران خارجی، بتونیم این کار رو انجام بدیم. میدونید که چابهار الان تقریبا ظرفیت ابتداییش در اختیار هندی‌ها قرار گرفته و خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی در این زمینه دارن انجام میدن با همه کارشکنی‌ها و مشکلاتی که به وجود داشته، ولی الحمدلله الان شدیدا پیگیر موضوع هستیم که این کار انجام بشه، سرمایه‌گذاری که هندی‌ها در این بندر انجام دادن. در بحث‌های توسعه‌ای برای بندر شهید رجایی اقدام بسیار خوبی که داره اتفاق میفته، اراضی 2400 هکتاری الحاقی به اراضی 2600 هکتاری موجود بندره که خوشبختانه با پل ارتباطی که بین این محدوده استراتژیک با بندر ما داره اتفاق میفته، امیدواریم که از ظرفیت‌های اراضی پشتیبانی در پسگرانه بتونیم استفاده کنیم، زیرساخت‌هاش رو بتونیم فراهم کنیم، سرمایه‌گذاری‌ها در اونجا برای ارائه خدمات لوجستیکی رو ارزش افزوده فراهم کنیم که این هم که از اون مباحث خیلی بزرگه. در بندر بوشهر اقدام بسیار خوبی که سازمان برادر انجام داده، بحث جزیره نگین، ظرفیت هایی که در جزیره نگین داریم فراهم میکنیم، این ظرفیت با توسعه‌ای که در جزیره نگین از وضعیتی که الان حدود 45 تا 50 هکتار اراضی تقریبا آماده بهره برداری شده، این به 400 هکتار داره میرسه و انشالله بتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، با اومدن ریل در این جزیره بتونیم شاهد پیشرفت در این محدوده باشیم. در بندر امام خمینی خوشبختانه ما علاوه بر 1300 هکتاری که الان محدوده بندری فعال هست، یه اراضی 600 هکتاری رو داریم، یه اراضی 2600 هکتاری داریم، یه اراضی 1200 هکتاری داریم که همه اینا تمام طرح‌های اولیه‌اش آماده شده. تقریبا اراضی 600 هکتاری ما برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه و اون امکانات اولیه تقریبا الان در حال آماده شدن، برای اراضی 1200 هکتاری و 2600 هکتاری طرح‌های جامع‌شون رو داریم کار می‌کنیم که امیدواریم با هماهنگی که انجام میشه بتونیم از این ظرفیت‌ها بهینه استفاده کنیم. همینجوری که از صحبت‌های من برمیاد، واقعا سازمان برادر در بحث ایجاد ظرفیت و ظرفیت سازی و ظرفیت پذیری اقدامات خیلی خوبی رو انجام داده، هرچند واقعا به این قائلیم که نیاز هست بیشتر از این کار کنیم و انشالله که کشور ما این پتانسیل و این قابلیت‌هاش رو بتونه در منصه ظهور برسونه و در
خواهد بود. آقای دکتر آبایی، با توجه به همه توضیحات که ازت عالی فرمودید، این که داریم میافزاییم به ظرفیت بنادرمون، مسیر درستی است. من میخوام اینو بدونم که آیا ما در این مسیر میتونیم انتظار داشته باشیم کشور ما تبدیل بشه به قطب اقتصادی منطقه با استفاده از ظرفیت بنادر و اقداماتی که شما و همکارانتون دارین انجام میدین؟ آیا در این مسیر هستیم؟
اصولا همه ظرفیت ها و همه ظرفیت سازی ها برای اینکه ما بتونیم یک قطب اقتصادی در منطقه باشیم و بر اساس اسناد بالادستی هم بر این مباحث تاکید شده. اگر شرایط اقتصادی، شرایط محیطی، شرایط اجتماعی سازگار باشه، اینو میتونیم کاملا بهش برسیم و یک هدف دستیافتنی باشه. ولی در هر صورت دشمن‌های متقاسم خیلی نمیذارن ما راحت به این آرزوهامون و آمانامون جامعه عمل بپوشونیم. هر چند واقعا ما در طرح‌هایی که داریم اجرا میکنیم یه اصل رو خیلی بهش تاکید داریم، اونم اصل انعطاف‌پذیریه، یعنی با استفاده از شرایط و تغییرات محیطی و اقتصادی و اجتماعی طرح‌هامون رو طوری سازگار می‌کنیم که بتونن به صورت پویا اجرا بشن. و این خب نیاز داره به یک پارچه‌سازی ظرفیت‌هامون، ظرفیت تجزیه که در فرآیندهای تدوین طرح‌های جامعه باید مد نظر قرار بگیریم. اون روی کرده جامعه و یک پارچه باید حتما بتونیم طرح‌های جامعه و آمایشی سرزمین اونو با طرح‌های خودمون تقریبا به صورت یک پارچه کنیم و ازش استفاده کنیم. و همچنین از نهادهایی که در این زمینه تاثیرگذار هستن بخوایم که همپای سازمان بنادر حضور داشته باشن، قوانین و مقررات رو تسهیل کنیم و انشالله بتونیم این شرایط رو فراهم کنیم. در هر صورت شرایط حمل و نقل دریایی یک شرایط بسیار رقابت پذیره. دو تا آیتم خیلی روش تأثیر گذاره،
به خصوص کشورهای همسایه ما که خیلی در این مسیر جلوتر هستن و گرفتن بازار یا به عبارتی فضا از اونها یه مقدار کار سختی میشه، اما نمیتونه مانع اصلی ما باشه و حتما باید در این مسیر حرکت بکنیم. امکان این که در واقع میخوام بگم این ظرفیت وجود داره و اگر بتونیم به درستی به این ظرفیت بپردازیم میتونیم کشور خودمون رو به عنوان یک قطب اقتصادی در منطقه نشون بدیم. در رابطه با ترانزیت سوخت هم از زبان شما بشنویم که چگونه است، آیا مشکلاتی در اون مسیر وجود داره؟
در بحث ترانزیت سوخت که اصولا این ترانزیت از کردستان عراق به سمت حاشیه خلیج فارس داره اتفاق میفته، ما ظرفیت‌های خیلی خوبی رو هم در بندر امام خمینی هم و هم در بندر بوشهر ایجاد کردیم و خوشبختانه خود ترانزیت کننده ها، خود سرمایه گذارهایی که الان توی بنادر ما حضور دارن تقریبا عمده ترانزیت کننده هایی هستن که دارن توی این زمینه زحمت میکشن و کار میکنن و واقعا صاحبین اصلی بیزینس هستن که توی این زمینه اومدن و دارن کار میکنن. از این بابت مشکل خاصی رو ما نمیبینیم، ظرفیت ها هست. ولی خب در حسن میگم شرایط انتقال ارز، شرایط تحریمی، مباحثی که به وجود بیاد، در حسن تصمیماتی که توسط مقامات کشورهای متخاصم مخصوصا آمریکا در بعضی از موارد که مثلا ما جلوی این نفت رو خواهیم گرفت، جلوی اون کار خواهیم گرفت، تاثیرگذار رو بازار هست. ولی اینا شوک‌های لحظه‌ای هستن و ما مطمئنیم با توجه به امکاناتی که ما فراهم کردیم، با توجه به شرایطی که ما فراهم کردیم، با توجه به کاهش هزینه‌هایی که استفاده از بنادر ایران برای این ترانزیت نفت به وجود میاره، همه مستلزم این هستن که بیان از این محدوده و منطقه استفاده کنن. در هر صورت یه مقداری این فرایند بالا و پایینایی داره، یه مقداری مباحث مرزی ما مخصوصا در مرز دو قارون مرز پرویز خان، اینا یه سری موضوعات رو به وجود میاره که خوشبختانه خب هم همکاران ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال رفع موضوع هستن، هم همکاران ما در سازمان پایانه های خیلی خوب دارن موضوع رو رصد میکنن و انشالله که در بحث های بازرگانی و تجارت هم مشکلی نباشه. ما ظرفیت همون در بنادر این قابلیت رو داره که واقع بشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر آبایی، برای سال 1403 که روزهای پایانی اون رو داریم سپری میکنیم، به لحاظ سرمایه گذاری در بنادر آیا میتونیم در واقع از شما آماری رو داشته باشیم؟ آیا تغییر داشته نسبت به سالهای قبلتر؟ چون در یک برهه‌ای از زمان ما شاید مشکلاتی در سرمایه گذاری در بنادر کشورمون بودیم و هم سرمایه گذاری خارجی هم داخلی. میخوام بدونم در سال 1403 آیا روند سرمایه گذاری در بنادر ما افزایش پیدا کرده یا کماکان با اون چالش ها روبرو است؟
نه، خوشبختانه اون چیزی که واقعیت قضیه است و در گزارش های سازمان بنادر وجود داشته و همه سمیناری که همکاران من در معاملات امور بندری در خصوص سرمایه گذاری انجام دادن نشون داد که سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ما رشد قابل توجهی رو داشته. بله. و خوشبختانه با امکانات و با شفاف سازی هایی که اتفاق افتاده، سرمایه گذاری های چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی در بنادر ما بسیار خوب اتفاق افتاده و از همین موضوع میشه به این رسید که این سرمایه گذاری ها بسیار بر اون چیزی که حالا ما فهم کردیم و شرایطی که به وجود اومده بود خیلی بهتر اتفاق افتاده. از میزان عمل کردی من بخوام خدمتون بگم، چون حقیقتا در حوزه وظایف من نیست و از حوزه اداره کل سرمایه گذاری ما این سوال بشه، ولی واقعیت قضیه اینه که رشد آنچنانی رو ما در سرمایه گذاری بخش خصوصی شاهدش بودیم. یک هدف گذاری رو سازمان انجام داده بود برای 50 همت که بتونه این سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق بشه در بنادر ما، که ما فکر می‌کنیم که خیلی بیشتر از اینا اتفاق افتاد و در اون سمیناری که برگزار کردن نشون داد که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار رویکرد خوبی داشته و اتفاق خیلی خوبی شد.
بله. و ترانزیت کالا در بنادر ما آمارها نشون دهنده اینه که شاید افزایشش بودیم، آیا درسته؟
درستش که درسته، فقط خب نکنیم ما ترانزیت رو با توجه به آمار و ارقامایی که خودمون میدیم، مرجع ترانزیت کشور خب معاونت حمل نقل وزارت راه و شهرسازی هستن که خب توی زمینه آمار رو ارائه میکنن، چون اونا هم آمارهای ترانزیت زمینی رو دارن هم ترانزیت دریایی دارن. آمار ترانزیت گمرک موضوع بارنامه ها و اسناد گمرکی هست که در خصوص ترانزیت صادر میشه، ولی سازمان بنادر اون چیزی که به عنوان ترانزیت از مبادی خودش مد نظر قرار میده کالاهایی هستن که بنادر ما به عنوان یا کشور ما به عنوان کشور ثالث مد نظر قرار میگیره. در اصل شما میبینید دو تا منطقه ویژه هم که در کشور ما کالا بهشون جابجا میشه از نظر رویه گمرکی ترانزیت و ترانزیت خارجی مد نظر قرار میگیره، ولی سازمان بنادر برای اون کالاهایی که از بنادر ما وارد و از بنادر ما خارج میشن اون مباحث ترانزیت خارجی رو اعلام میکنه. در آمار و عمل کرده ما نشون میده که رشد خیلی خوبی رو مخصوصا در بنادر شمالی ما داشتیم، ترانزیت در بنادر جنوبی ما خب با توجه به شرایط و وضعیت که وجود داشته ترانزیت مواد نفتی رشد خیلی خوبی رو نشون میده و خوشبختانه داره از این وضعیت و از این ظرفیت استفاده میشه، هرچند برای اون اهداف و آرزوهایی که ما مد نظر اون هست راههای درازی رو در پیش داریم.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر حمیدرضا آقایی، مدیر اجرایی طرح جامع و لوجستیک بنادر کشور و مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
همچنین خدا
خود نگهدارتون. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه و دعوت میکنم گزارشی رو با هم بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، سرکار خانم در خدمتتون هستم.
شما تا به حال از حمل و نقل دریایی استفاده کردید؟
عرضم به خدمتتون خیر، از حمل و نقل دریایی تا حالا به اون معنایی که شما در ذهنتون استفاده نکردم، مگر اینکه در عرضم به خدمتتون که مسافرتی که به قشم و کیش داشتم بله استفاده شده و به نظر من تکنولوژی مهمیه در واقع مسیر جابجایی مسافر و حمل و نقل کالای در واقع بین منطقه‌ای و بین قاره‌ای.
بسیار عالی. اما برامون بفرمایید که به نظرتون کشورمون قابلیت توسعه حمل و نقل دریایی رو داره؟
ببینید، اول اینکه کشور ما به لحاظ اینکه خب بخش اعظمش رو آب‌های در واقع دریایی و اقیانوسی تشکیل میده و از جمله کشورهایی هستیم که دسترسی ما به اقیانوس ها خب عرض کنم که خیلی فراهم هست، یعنی یکی از ویژگی های کشور ماست، منتها این در واقع امکاناتی است که در اختیار ما است، مهمتر از اون برنامه‌ریزی و عرض کنم که استفاده بهینه از این مسیر هست، که این مسیر در واقع آب‌های بین‌المللی در یک امکان استراتژیک هست دیگه، یعنی برنامه‌ریزی درست، عرضم به خدمتتون که ارتباط مناسب با دنیا یک در واقع موضوع بسیار مهمی است که میتونه که کشور رو در برهه‌های مختلف به هر جهت و از جهات مختلف هم امنیت در واقع خاکی و مرزی بیاره و هم امنیت غذایی و اقتصادی. لذا عرضم به خدمتتون که بله بسیار مهم است و ظرفیتش هم در مرزهای ایران هست، مهم اون برنامه ریزی عرضم به خدمتتون که استفاده بروز از صنعت دریایی و ارتباط دو طرفه با کشورهای منطقه و کشورهای جهان است.
بسیار عالی، خیلی متشکر، سپاسگزارم از شما از این که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم، خداحافظ.
خیلی متشکرم و خداحافظ شما.
ممنونم از همکار خوبمون بابت گزارشی که با هم شنیدیم. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه. پیشتر صحبت کردیم در رابطه با اقداماتی که میتونه کمک بکنه به افزایش ظرفیت بنادر کشورمون و ما رو در مسیر تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه قرار بده. مسیر مسیر سختی است، اما با برنامه و سرمایه‌گذاری‌های لازم در دسترس است.